فصل 36. نود دقیقه بعد فالک و راکو از داخل ماشین پلیس در حال تماشای مدرسه بودند. آنها بالای یک تپه کنار خیابان پارک کرده بودند و می توانستند ساختمان اصلی و زمین بازی را از آنجا ببینند. در عقب ماشین باز شد و بارنز وارد ماشین شد. او تا تپه پیاده آمده بود و نفس نفس می زد. سرش را به سمت صندلی های جلو خم کرد و پیروزمندانه دو مدل جدید از فشنگ های رمینتون را که در دستش گرفته بود نشان داد. راکو آنها را گرفت و بررسی کرد. دقیقا همان مدل فشنگی بود که کنار جسد لوک، کارن و بیلی هادلر پیدا شده بود. احتمالاً پزشکی قانونی می توانست آنها را بهتر تشخیص بدهد. اما فعلا تا همین جا هم خوب پیش رفته بودند. بارنز گفت همینطور که حدس می زدی توی خونه سرایدار مخفیشون کرده بود. فالک گفت موقع ورود به اونجا مشکلی نداشتی؟ بارنز سعی کرد آرامش خودش را حفظ کند، اما نمی توانست. مستقیم رفتم سراغ سرایدار. از همون روش همیشگی برای ورود به منزلش استفاده کردم. کارت شناساییمو نشونش دادم. بلافاصله اجازه داد برم تو. به همین راحتی. سعی کردم توجیه کنم که نگهداری اینا پیش خودش کار خطرناکیه. گفت که تا قبل از ملاقات بعدیمون این مشکل رو حل میکنه و ازم خواست وانمود کنم که چیزی ندیدم. گفت قول میده به کسی در این مورد حرفی نزنه. راکو گفت خوب کردی. اگه چند ساعت دووم بیاره به ویتلم چیزی نگه خوبه. از کلای تا اینجا تقریبا 40 دقیقه راهه. بارنز از صندلی عقب ماشین گفت من نمیفهمم چرا ما الان نباید اونجا باشیم و خودمون اون عوضی رو دستگیر کنیم. کلای تا امروز کاری نکرده که اینطوری بهش بها بدیم. راکو به اون نگاه کرد و گفت نگران نباش رفیق. از ما هم به وقتش تشکر میشه. قرار نیست به خاطر ایجاد امنیت و بستن حسابای بانکی ویتلم بهشون مدال افتخار بدن. بارنز گفت امیدوارم عجله کنن. فالک گفت آره امیدوارم. هر سه به ساختمان مدرسه زل زده بودند. زنگ خورد و درهای مدرسه باز شد. دانش آموزان از مدرسه بیرون آمدند. گروه تشکیل داده بودند و می دویدند و احساس می کردند آزاد شدند. پشت سر آنها فالک می توانست شخصی را که کنار در اصلی تکیه داده است شناسایی کند. کلاه بر سر داشت. فنجان قهوهش در دستش بود و یک کراوات قرمز روی پیراهنش زده بود. اسکات ویتلم. فالک حس کرد بارنز پشت سرش جابجا شد. بارنز گفت 50,000 تا رقم خوبیه که به خاطرش 3 نفر کشته. فالک گفت اونقدرم که فکر میکنی به پول مربوط نمیشه. قماربازای مثل ویتلم همیشه دنبال یه چیز دیگن. اونا فکر میکنن همیشه یه فرصت دوباره دارن. حالا سوال اینه که ویتلم دنبال چی بوده؟
مهم نیست دنبال چی بوده. هیچ چیزی نمیتونه کارشو توجیه کنه.
نه، ولی توش پوله. این میتونه خیلی چندش آور باشه. ویتلم فنجان قهوه به دست جلوی در مدرسه ایستاده بود. باد دوباره شروع به وزیدن کرد. او گرد و خاک را روی عرق صورتش حس کرد. بچه ها فریاد می کشیدند و در حیات مدرسه جلوی او بازی می کردند و او با خودش حس می کرد که آیا می تواند دوباره نفس راحتی بکشد؟ 2-3 روز دیگر صبر می کند و تا آن موقع فالک از آنجا رفته است. شاید هم بخت یاریش کند و او زودتر برود. حتما می تواند بعد از آن نفس راحتی بکشد. اما قبل از آن نه. سرش را پایین گرفته بود. تصور می کرد که چند ماه بعد است و او در شمال استرالیا مشغول به کار است. بخشی از وجودش باور نمی کرد که تا اینجا پیش رفته باشد. وقتی راکو به او گفته بود که دوربین مداربسته مزرعه هادلر را دیده، نزدیک بود از ترس قلبش بیستد. اصلا نمیدانست مزرعه دوربین مدار بسته دارد و هنگامی که بین آن دو پلیس نشسته بود و به توضیحاتشان درباره اینکه چقدر به هدف نزدیک شده بودند گوش میداد، عرق از هفت سوراخ بدنش بیرون میجهید. باید از آنجا میرفت. او باید ساندرا را متقاعد میکرد که یک فرصت دیگر به او بدهد. یک شروع دیگر. این بار دیگر قمار نخواهد کرد. قول میدهد. این جملات را شب گذشته به او گفته بود و حین اشک ریختن برای اولین بار حس کرده بود که واقعا همین تصمیم را گرفته است. ساندرا ساکت او را نگاه کرده بود. او این جملات را پیشتر هم از او شنیده بود. دقیقاً پیش از آن که به کیوارا نقل مکان کنند و دست کم دو بار دیگر قبل از آن هم شنیده بود. اما این بار ویتلم کاری کرده بود که او حرفش را باور کند. به علاوه ویتلم به خودش هم گفته بود که باید این کار را بکند. باید قمار را کنار بگذارد. چون این بار مسئله فراتر از یک باخت ساده بود. حتی فکر کردن به آن هم برایش ترسناک بود. ساندرا خیلی نگران بود و هنوز از اتفاقی که افتاده بود خبر نداشت. از بزرگترین مشکلاتش فکر کردن به یک حساب بانکی همیشه مقروض بود. حس شرمساری از اینکه نمیتواند خریدهای هفتگیش را انجام دهد، ظاهری که در پس آن ویلای اجاره‌ای و دستگاه قهوه ساز حفظ کرده بود، همه و همه آزارش میداد. تصور میکرد مشکلاتش از یک روز به روز دیگر منتقل میشوند. اما از این حد دورتر نمیشوند. از بدهی هایی که از اینجا تا ملبورن همراه خودشان آورده بودند خبر نداشت. حتی از پیامدهای پرداخت نکردن بدهی ها که ممکن بود گریبان خودش و خانواده اش را بگیرد بیخبر بود. ویتلم از اینکه به گفتن حقیقت به همسرش فکر کرده بود خنده اش گرفت. خنده هایش عصبی و غیر عادی بود. تهدید به اینکه با اره برقی به خانه اش می آیند برای فرستادن هرچه سریعتر ساندرا به شمال کافی بود. آنها حامل پیامی بودند. اینجا در کیوارا. دو معتاد گردن کلوفت از ملبورن آمده بودند و جلوی در خانهش ایستاده بودند تا شخصاً به او بگویند رئیس عصبانی است. باید بدهیش را پرداخت می‌کرد. آنها با خودشان یک اره برقی هم آورده بودند که او را بترسانند. ویتلم از شدت تعجب خشکش زده بود. ساندرا و دانیل در خانه بودند. صدای همسر و دخترش را شنید که از سر بیکاری در آشپزخانه مشغول صحبت کردن بودند که ناگهان دو مرد با صدای آهسته برای آن دو توضیح دادند که اگر ویتلم به آنها پول نقد ندهد چه بلایی سرش می آورند. آنها صدای وحشتناکی داشتند. پیامی که مربوط به هزینه های بنیاد آموزشی کراسلی بود دو روز دیرتر آمد. 50,000 دلار برای آن حرامزاده های پولدار چیزی نبود. مانند قطره‌ای بود در دریا. ویتلم می توانست آن پول را به چیزی نامشخص اختصاص دهد. مثلا به دوره های آموزشی و برنامه های پشتیبانی. به این ترتیب می توانست دست کم برای مدتی مخارج مدرسه را تأمین کند. اما همه آن چیزی که نیاز داشت این بود. اندکی زمان می‌خواست تا بدهیش را در ملبورن پرداخت کند. در واقع باز پرداخت کند، البته بعداً. با آن پول نمی‌توانست کل بدهیش را صاف کند، اما می‌توانست برای خودش کمی وقت بخرد. زمانی که با آن پول سرگرم خوشگذرانی بود، اصلاً به خودش اجازه نداده بود که کمی واقع‌بینانه‌تر به این موضوع فکر کند. او به راحتی جزئیات مربوط به حساب بانکی مدرسه را با حساب بانکی خودش جابجا کرده بود. همان چیزی که ساندرا از آن بی اطلاع بود. اسم حساب بانکی مدرسه روی فرم بود. بانک‌ها فقط با اعداد و ارقام سر و کار دارند، نه با اسامی. او می‌دانست که آن دو حساب بانکی هیچ وقت چک نمی شدند. نقشه خوبی بود. شاید عالی یا خیلی خوب نبود، اما نقشه درستی بود. پس از آن، کارن هادلر یک روز بعد از ظهر با آن فرم بنیاد کراسلی به دفترش آمد. ویتلم به خاطر آورد که در چشمان کارن نگاه کرد و سپس مشتی به دیوار کوبید تا جایی که انگشتانش درد گرفت. ویتلم به کارن نگاه کرد که در حال رفتن بود. با بسته شدن در او روی صندلی چرخید و چرخید تا اینکه در سطل کنار صندلی بالا آورد. نمی توانست به زندان برود. نمی توانست بدهیش را در زندان پرداخت کند و طلبکاران آنقدر مهربان نبودند که او را درک کنند. یا پول بده یا خونوادت باید تاوانش رو بده. معامله این بود. مکتوب و امضا شده. او آن اره برقی را دیده بود. حتی او را وادار کرده بودند که به آن دست بزند. وزن سنگینش را در دستش حس کرده بود. یا پول یا... نه، هیچ جایگزینی وجود نداشت. باید تاوانش را می داد. معلوم بود که باید می داد. او تنها در دفترش نشست و فکر کرد. کارن فهمیده بود. با خود گفت حتما اگر تا الان به لوک نگفته باشد به زودی خواهد گفت. چقدر طول می کشد تا همه متوجه شوند. او زن محتاطی بود. در خیلی موارد زن سخت کوش و با پشتکاری بود. این ماجرا ذهنش را کند کرده بود. کارن هادلر می خواست قبل از اینکه اقدامی کند 100% مطمئن شود. از طرف دیگر لوک بخش دیگر داستان بود. روزهای مدرسه یکی پس از دیگری سپری می شدند. اما مشکلات مالی آن هنوز حل نشده بود. ویتلم تا جایی که توانست صبر کرد. سپس همون کاری را کرد که در مواقعی که استرس داشت انجام می داد. هرچه پول نقد داشت برداشت و به طرف ماشین اسلات در بار رفت. آنجا بود که زیر آن نورهای درخشان راه حلی به ذهنش رسید. اغلب این گونه تصمیم می گرفت. تنها و دور از نظرها میان آن ماشین‌های اسلات، ویتلم صدای لوک هادلر را از میز کنار بار شنید. بی حرکت و در حالی که به سختی نفس می‌کشید، منتظر او ماند تا لوک به جمی سولیوان درباره پول مدرسه همه چیز را بگوید. مطمئن بود که لوک دارد به سمت آنها می‌آید، اما او هیچ حرفی در این رابطه نزد. در عوض درباره خرگوش ها صحبت کردند و برای روز بعد قرار ملاقاتی را در مزرعه جمی سولیوان ترتیب دادند. زمان مشخص شد. قرار شد لوک اسلحه خودش را بیاورد. ویتلم با خودش فکر کرد که داستان دارد جالب می شود. شاید هنوز بازی تمام نشده بود. هنوز نه. 100 دلار دیگر سکه طلا خرید و آنها را در ماشین انداخت و به نقشه‌اش فکر کرد. آنقدر به آن فکر کرد تا توانست به آن شاخ و برگ بدهد. خوب بود. البته عالی نبود. 100% هم نبود. تقریباً 50-50 بود و ویتلم هر روزی که می‌خواست می‌توانست آن نقشه را عملی کند. آن پایین در زمین بازی مدرسه، ویتلم به گروهی از کودکان نگاه میکرد که از کنارش رد میشدند. دختر خودش هم بین آنها بود. نبار اول که بار دوم متوجه شد بیلی هادلر را در میان جمعیت دیده است. ناگهان سرش به شدت درد گرفت. چیزی شبیه اسپازم که از گردنش شروع شد. هنوز هم وقتی به آن پسر بچه، به هر آنچه که با ارزش بود فکر می کرد، حالش بد می شد. قرار نبود بیلی آنجا باشد. مشتی که در حال برگشتن به دفترش به فنجان زد، باعث شد ترک بردارد. قرار بود آن پسر بچه خانه نباشد. برنامه ریزی شده بود. او مطمئن بود. او عمدن برنامه بازی بدمینتون را چیده بود. پس از آن فقط باید به سندرا پیشنهاد میداد که تماس بگیرد و با بیلی هماهنگ کند. اگر مادر احمقش آن را کنسل نکرده بود، بیلی کشته نمیشد. کارن مقصر این اتفاق بود. ویتلم سعی داشت آن بچه را نجات دهد. هیچ کس نمیتوانست بگوید که فرقی هم میکرد یا نه. قهوهش را طوری سر کشید که دهانش را سوزاند. کاملا حس کرد که دارد از دستگاه گوارشش پایین می رود و کمی ترش کرده بود. در حالی که از دل درد به خود می پیچید، فلیس بار را ترک کرد و تمام شب را بدون اینکه پلک برهم بگذارد مشغول بررسی ایرادهای نقشه‌اش بود. روز بعد با چشمانی قرمز و پف کرده در دفترش نشسته بود و منتظر بود تا کسی در را بزند و داخل شود. بدون شک کارن باید با او حرف می زد. کسی باید می آمد، اما او نمی دانست چه کسی. پلیس؟ مدیر انجمن مدرسه؟ شاید دوباره خود کارن؟ ترسیده بود و برای مدتی طولانی منتظر بود تا در را بزنند. در زدن به معنای این بود که کارن موضوع را گفته است، یعنی خیلی دیر شده است و او دیگر نمیتوانست نقشه‌اش را عملی کند. نیازی نبود از خودش بپرسد که آیا میتواند از پس شرایط بر بیاید یا نه. میدانست که میتواند. درباره آن مرد در کوچه فوتسکری این را ثابت کرده بود. آن مرد قطعاً بهترین را می دانست. او به نظر کاملاً حرفه‌ای بود. ویتلم قبلاً با او روبرو شده بود. آن مرد قبلاً او را در گوشه پارکینگ گیر انداخته بود. کیف پولش را گرفته بود و پیامش را با مشتی محکم به کلیه‌اش به او منتقل کرده بود. او همان داستان را در فوتسکری تکرار کرده بود. اما آن موقع خیلی عصبانی بود. چاقویش را درآورده بود و بیشتر از آن چیزی می‌خواست که توافق کرده بودند. اوضاع به سرعت رو به وخامت می‌رفت. آن مرد سر و وضع بسیار نامرتبی داشت. به نظر می‌رسید چیزی مصرف کرده باشد. او فقط کلمه معلم را شنیده بود و نمی‌دانست ویتلم ورزشکار خوبی هم هست. ناگهان در فرصتی کوتاه به یکدیگر حمله ور شدند و درگیری آغاز شد. قسمت پهن خیابان زیر نور به رنگ نارنجی درآمده بود و ویتلم همچنان کمی احساس درد در شکمش می کرد. در حالی که دست آن مرد را که چاقو داشت گرفته بود، آدرنالین و ترس تمام وجودش را گرفت. ویتلم دستش را گرفت و تاب داد، با تمام توانش سعی می کرد تا چاقو را پشت کمرش فرو کند. آن مرد چاقو را ول نمی کرد. همچنان آن را در دستش نگه داشته بود که ناگهان در بدنش فرو رفت. او را روی زمین گذاشت. خون در خیابان جاری شد. ویتلم صبر کرد تا مطمئن شود که او مرده. سپس یک دقیقه بیشتر نیز صبر کرد. ویتلم گریه می کرد. با تمام وجود می لرزید و نگران بود که مبادا کسی از آنجا رد شود. اما در پس آن همه نگرانی و اضطراب احساس آرامش می کرد. با ماشین به آنجا رفته بود و کارش را انجام داده بود. آن کاری که باید را انجام داده بود. ویتلم که هر بار با لمس کردن کیف پولش با حس تلخ سقوط آزاد مواجه می شد، برای یک بار احساس کرد که توانسته این حس را تحت کنترل خودش درآورد. با انگشتانی لرزان به بدنش دست زد. یک خراش سطحی داشت. از آن چیزی که بود بدتر به نظر می رسید. بالای سر زارب خم شد و دو دوره تنفس مصنوعی به او داد. باید مطمئن می شد که اثر انگشتش روی خون باقی مانده باشد تا از این کارش به عنوان یک عمل انسان دوستانه یاد شود. خانه‌ای در خیابان مجاور پیدا کرد که چراغ‌هایش روشن بود و در حالی که آن مرد را بلند کرده بود، از صاحبان آن خانه خواست به پلیس خبر بدهند که یک سرقت صورت گرفته است.
دزدا فرار کردن، اما لطفاً هر چه سریع‌تر خبر بدین. یه نفر شدیداً زخمی شده.
حالا هر وقت که ویتلم به آن حادثه فکر می کند که خیلی بدتر از آن چیزی بود که انتظارش را داشت، می دانست که در دفاع از خود این کار را کرده بود. شاید این تهدید جدی این بار به جای یک کوچه در یک دفتر صورت گرفته بود، یا به جای یک چاقو شامل یک ورق کاغذ بود. اما ته قلبش حس می کرد چندان فرقی نداشت. یک مرد در خیابان، کارن در آن طرف میز. باید برخلاف میلش دست به کار می شد. باید کار را یک سره می کرد. یا باید خودش را انتخاب می کرد یا آنها را. او خودش را انتخاب کرد. مدرسه تعطیل شد. کلاس‌های درس و زمین بازی خالی بودند. هیچ کس در دفتر را نزد. کارن هنوز به پلیس خبر نداده بود. ویتلم فعلا در امان بود. به ساعت روی دیوار نگاه کرد. یا حالا یا هیچ وقت. همین حالا.